خیلی کوچیک 11478 موضوع در احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9:00. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در عقد نکاح بود، رسیدیم به اشتراک عربیت. آیا صیغه عقد حتما باید به لفظ عربی باشد یا جایز است به ای لسان کانه؟ در اینجا احوال مختلف بود. بعضی ها اشتراک عربیت کردند، بعضی ها مطلقا گفتن جایزه به تمام اصناف لغات، بعضی ها هم تفصیل بین عاجز از عربیت و قادر بر عربیت قائل شدن. عجز هم دو صورت دارد، عجز به ذات و عجز عن الوکاله ایزن. کلامی از شیخ در مبسوط میخوانم، جلد چهارم صفحه 194. فإن عقد بالفارسیه، فإن عقد بالفارسیه، فإن کان مع القدرت على العربيه، فإن كان مع القدرة على العربيه فلا ينعقد بلا خلاف. دقت کنید که ایشون ادعای اجماع کرده. فإن كان مع القدرة على العربيه فلا ينعقد بلا خلاف، فإن كان مع العجز، عاجز از عربیت، فعلا وجهین احدهما یسه، بعضی ها گفتن و الان یسه و هو الاقوى، ایشون میگه هو الاقوى، و ثانی لا یسه. خب لا یسه عاجز هم هست از عربیت، یعنی ازدواج نکنه، صیغه عربی بلد نی، عاجز هم هست. فمن قال لا یسه قال یوکل، وکیل انتخاب کنه. فمن قال لا یسه، یعنی لا یسه حتی در صورت عجز، قال یوکل، من یقبلها، من یقبلها، کسی که قبول کند طرف او، و کی انتخاب میکند برای ایجاب و قبول، او یتعلمها، از جاهایی که واجب است تعلم اینجا برود و عربیت رو به اندازه همین یه جمله یاد بگیره، کار مشکلی هم نیست. بعضی ها گفتن مردم از هر جمعیتی حمد و سوره شون رو یاد میگیرن، کسی اجازه نداده حمد و سوره رو ترجمه کنن، حمد و سوره و اذکار نماز و تشهد و اینا رو یاد میگیرن، یه صیغه انکحتو یاد نمیگیرن، میره یاد میگیره. او یتعلمها، آفریقا هم بالاخره حمد و سوره نماز رو میخونه یا نمیخونه؟ همون که حمد و سوره رو یادش میده، انکت و نفسی دو نفسی هم یادش میده. او یتعلمها، و من قال یسح، کسی که میگه در صورت عجز صحیح به زبانهای دیگر، و من قال یسه لم یلزم خود تعلم، لم یلزم خود تعلم. این کلام شیخ بود که ملاحظه فرمودید ایشان در واقع ادعای اجماع کردن، منتها در صورتی که قادر بوده باشد نه عاجز. مرحوم نواقی هم در مستند در جلد 16 مستند صفحه 91 ایشون هم ادعای اجماع میکنه، میگه اجماع بر اشتراک عربیت است. و از مرحوم علامه در تذکره هم نقل اجماع میکنه، از علامه در تذکره هم نقل اجماع میکنه. ولی مرحوم شیخ انصاری در این کتاب نکاحش ایشون میگه المشهور، تعبیر به مشهور میکنه. شاید هم علتش این است که جماعتی از متأخرین عربیت رو لازم نمیدانند. خب نتیجه این شد از نظر اقوال بیشتر قائل به اشتراط شدند. از اهل سنت هم، علمای اهل سنت هم، از حداقل دو نفر از فقهای اربعهشون نقل اشتراط شده. ولی خب بعضی هم مخالفت کردن یا مخالفت مشهود. بریم سراغ ادله. در این مسئله نه آیه‌ای داریم و نه روایتی داریم که بگه اشترط العربیه او لا اشترط العربیه. ادله‌ای که برای این مسئله آورده شده تقریبا 5 دلیله که خیلی هاش اشکال داره. دلیل اول این است مقتضای اصالت الفساد این است که بدون عربیت عقد نکاح فاسد است. این اصالت الفساد چیه؟ کدام اصل؟ استصحاب دیگه، استصحاب عدم زوجیت. این زن و مرد زوج و زوجه هم نبودند. نمیدانم با این صیغه فارسی زوجیت حاصل شد یا نشد، از عدم حصول زوجیت. و ترتیب آثار نکاح دادن دلیل میخواد، مادام که دلیلی قائم نشد. بله؟ لکل قوم نکاح، مگر ما میگیم لکل قوم نکاح نیست؟ صحبت این است این نکاح با چی انجامش بدن؟ لکل قوم صلات، نمازه. آیا نماز فارسی بخونن؟ این دلیل نمیشه بر فارسیه. اجازه این اصالت الفساد سابقا عرض کردم خدمتتون. اجازه سابقا عرض کردم اصل در عبادات صحته. یعنی هر وقت شک در شرطیت و جزئیت کردیم، براءت از شرطیت و جزئیت ایجاب صحت میکنن. ولی هر کجا شک در معاملات کردیم از فساد. چرا؟ به اینکه بیع نقل و انتقال حاصل نشده، ازدواج زوجیت حاصل نشده، نمیدونم هبت تملیک حاصل نشده، شک داریم، حالت سابقش هم عدم بوده. لذا اصل در عبادات عند شک فی شرطیت و الجزئیه صحت است و براعت، ولی در معاملات از فساد چون عدم انتقاله. این دلیل اول. این دلیل خوبه. لولا قیام عمومات، اگر عمومات نباشه تمسک به استصحاب خوبه. استصحاب اصل عملی، عمومات اصل لفظی و اصل لفظی بر اصل عملی مقدم است. و سیعتی که ما یه عموماتی داریم، سیعتی که عموماتی داریم، پس اگر عمومات نباشه این دلیل خوبه، اگر عمومات باشه این دلیل به درد نمیخوره. و اما دلیل دوم این است که اطلاقات در باب نکاح منصرف به عربیت، تنصرف الاطلاقات الی عربیه. چرا؟ چون لسان شارع عربی بوده، محیط شارع عربی بوده، کشوری که پیغمبر و ائمه معصومین در آن میزیستند علیهم السلام کشورهای عربی بوده، بنابراین اطلاقات کلماتشون هم منصرف به عربیت میشده. این دلیل دومی است که ذکر کردم. و اما جواب، جواب این است که این دلیل، این انصراف، انصراف بدوی است. یزول و به تأمل. بسیاری از انصراف ها هست که میگن انصراف بدویه، مثل این که اگر گفتن برو آبی بیاور، منصرف میشود به آب شیرین، ولی ما نمیدونیم مولا برای چی میخواد، برای شستشو میخواد یا برای نوشیدن. این انصراف به آب شیرین یا زول به تأمل شامل هر آبی میشود، چون نمیدانیم. اگر گفت لشرب بله، اما چون نگفته اطلاق جزولو به تعمل. حالا هم شارع مقدس فرموده است به این که بله احکام نکاح و ازدواج چنین و چنان، این منصرف بشود به عربیت نه. از جمله همون روایتی که داشتیم استدلال شد در تفسیر و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، امام چی فرمود در اون روایت؟ المیثاق هو الکلمه، این کلمه یعنی الکلمه تو العربیه، المیثاق هو الکلمه تو التي عقد بها عقد النكاح. این حدیث رو قبلا خونده ایم. این که امام میفرماید اون کلمه ایست که عقد نکاح رو به اون منعقد ساخته، شما میگید این کلمه منصرف به عربیت میشه، شامل فارسی و زبانهای دیگر نمیشه. نه، ما قبول نداریم این انصرافو. این انصراف بدویه، به اطلاق عام شامل جمعی اصناف لغات میشود. و همچنین سایر اطلاقاتی که در باب نکاح داریم شامل میشود نکاحی که به هر صیغه خونده بشود عربیان کانت او فارسیه. دلیل سوم، دلیل سوم این است که غیر العربیه به حکم الکنایه، یعنی ولا یجوز العقد بالکنایات صغرا و کبرا، غیر العربیه به حکم الکنایه، این صغرا، لا تنعقد العقد، لا ينعقد العقد بالکنایات، اینم کبرا. نتیجه لا ينعقد العقد به غیر العربیه. این صغرا و کبرا عجیبه، هر دو اشکال داره. هم صغرای مسئله اشکال داره هم کبرا. اولا شما می فرمایید غیر العربیه به حکم کنایه یعنی چه؟ یعنی عرب ها فقط الفاظ حقیقی در معانی حقیقی به کار می برند؟ فارسی زبان ها و انگلیسی زبان ها و هندو ها و امثال این ها حقیقت ندارن، حقیقت مجاز، همه الفاظشون کنایه. چه معنی داره این حرف؟ شاید افرادی بودن عرب زبان فارسی رو خوب نمی فهمیدن و لذا خیال میکردن این فارسی زبان ها کنایه دارن میگن. لکل لسانین حقائق و مجازات و کنایات، هر زمانی برای خودش کنایه و غیر کنایه داره، حقیقت و مجاز داره. یعنی چه غیر عربیت کنایات؟ این مثل عربای زمان جاهلیت است که غیر عربها رو میگفتن عجم گنگ. فقط شما زبان دارید که عربی، بقیه گنگن لالن. خب نمی فهمیدن حرفای اونا را، خیال میکنن اینا لالن. این صغرا اصلا هیچ معنی نداره، واقعا بی محتوا. پس چی میگم؟ چرا؟ چرا؟ من اونا نکاح ندارم، من الفاظ وضع نکردم. مگر اونا دیوونه هستن؟ خب هر امتی برای احتیاجاتش الفاظی وضع کرده. چه فرق میکنه؟ عجب عجب ادعای بی‌معناییه. وقتی مسئله نکاح مورد حاجت همه اقوام هست و برای این نکاح الفاظی وضع میکنن، این دلیلش چیه که زبان شما که عرب حقیقت باشه زبان اونا مجاز باشه؟ مثل که بگم غیر عرب ها برای این نان آب لفظ حقیقی ندارن. خب نان آب محل احتیاج، خب محل احتیاج لفظ برش وضع میکنن. الالفاظ توزع للحاجت، هر چه حاجت داشته باشن لفظ وضع میکنن. نکاح هم یه چیزی که شب و روز سر و کار مردم بهش دارن، چرا لفظ حقیقی نداشته باشه؟ این چه ادعایی بی‌معنایی؟ اجازه بفرمایید، این اصلا دنبال این حرف رو گرفتنم درست نیست. یه حرفیست که اصلش بی‌مأخذ، دنبالش هم بی‌مأخذ‌تر میشه. بنابراین صغراش معنی نداره. و اما کبرا، کبرا قابل بحثه که آیا می شود با کنایات صیغه عقد خوند؟ جواب بده، کنایاتی که قرائن به زمینه بشود و ظهور کافی داشته باشد و مصداق الکنایت ابلغ من التصریح بشود، بشود با اون صیغه عقد خوند. چرا نمیشه؟ عرب ها صیغه طلاق که میخوندن میگو انت علیه علیه که زهر امی، این کنایه بودی. زهار که میکردن انت علیه انت علیه که زهر امی، این کنایه بود دیگه. اگر کنایه ظهور داشته باشد مثل تصریح یا ابلغ من التصریح باشد، چه اشکالی داره صیغه عقد به آن بخوانند؟ مدار اینو دقت داشته باشید، در آینده انشاءالله خواهیم گفت مدار در سیاق عقود ظهوره، از ظهور العرفی، صراحت هم نیست، از ظهور العرفی. هر عبارتی ظهور عرفی در ادای این معنا داشته باشد، مجازن، حقیقتن، کنایتن، معلقرینه، هیچ اشکالی نداره. بنابراین کنایات هم میتواند در صورتی که مقرون به قرائن موجب ظهور بوده باشد با آن انشاء عقد کرد. ما روایتی نداریم که عقود باید با الفاظ حقیقی باشه، نه مجازی معلقرینه میتونه باشه، کنایه معلقرینه میتونه باشه. بنابراین حالا اون یه حرف دیگری است که میگن اصلا در زبان عربی لفظ صریح برای معنی آموزش جنسی وضع نشده. میخوان بگن عرب ها خیلی مؤدب بودن، عرب های زمان جاهلیت لفظ صریح برای این معنا وضع نکردن، همش کنایات. خب یه بحث دیگر. فعلا آزا این دلیل سوم هم نه سغراش درست بود نه کبرا. و اما دلیل چهارم که عجیب تره و عجب تر از عجیبم این که این دلیل چهارم از مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل کردن با اون مقام با عظمتش. وان چیه؟ این است که العقد لا یصدق على غیر العربی، اصلا غیر عربی صدق عقد نمی کنه. اینو مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب و نکاح نمی کرده، اگر نظر مبارکتون باشی در مکاسبم در باب عقد بیع داشت که جامع المقاصد کجا گفته؟ در باب رحم. در باب رحم میگه ما قبول نداریم که عنوان عقد بر غیر عربی صادق باشه. این خیلی حرف عجیبی. فرضمون اینه که قرار داد و عقد چه در معاملات، چه در هبات، چه در اجارات، چه در نکاح و طلاق، عنوان عقد ایقاع، اینا یه عناوینی است محل ابتلاء جمیع الامم سر و کار دارند و حاجت دارند به عقود و ایقاعات. و میدانی وضع الفاظ هم للحاجه به خاطر احتیاجاتی که دارن لفظ وضع میکنن. بنابراین عقد اجاره، عقد هبه، عقد بیع، عقد نکاح الفاظی برشه. یعنی عقد اینا عقد نی، قرارداد اینا قرارداد نی. تمام عقلای دنیا قراردادهاشون باطله، اصلا صدق عقد نمی کنه. توفو بالعقود شاملش بشه. عقد یعنی قرارداد، یعنی معاهده، یعنی شرط. این همه معاهداتی در دنیا می شود، اقل قلیلش در میان عربه، اینا همش اسم عقد بهش نمیگن. لا نکاح، لا بی، لا، که خیلی حرف بدیه. من ندیدم عبارت محقق ثانی رو در کتاب رحل، قید میبینم ایشونم یه حرف این چین بگه، این حرف که خیلی باطله که انسان بگه اصلا شرط صدق عقد عربیت، بدون آن صدق عقد نمیکنه. بله؟ فرس این حالتا نکاح توقیفیه، فعلا عدم و صدق العقد علا غیر العربیه، این دلیل ماست. و اما دلیل پنجم رد کرده، میگه و عجب و من العجیب، ایشون هم تعجب کرده چه شخص بزرگی حرف چنین ناجوری گفته باشه. و اما پنجمین دلیل که تا اندازه‌ای می شود همراهی بهش کرد، تا اندازه‌ای، این است که عقد نکاح از امور توقیفیه سابقا هم داشتیم، مثل عقد بیع نیست. اونا یه امر دائر بین العقلاه. نکاح رو شارع مقدس اونقدر قید و شرط بهش زده است که من از امور توقیفیه شده و شبیه عبادات شده، و به تعبیر دیگر شارع مقدس احتیاط رو در امر فروج لازم دانسته است. و ما بیاییم بگیم قدر متیقن صحت هست با عربیت و و بدون عربیه جایز نیست. در امور توقیفیه باید قناعت کرد به قدر متیقن، اینجا هم باید قناعت کنیم به قدر متیقن، یعنی اطلاقات خودمون را تخطئه کنیم، نبریم توی بنای عقلا بگیم کل ما یکون عند العقلا عقد النکاح یکون عقد النکاح عند الشارع، اینو نگیم. اگر کسی واقعا این مسئله توقیفیت رو قائل باشه کما لا یبعد، این میتواند دلیلی باشه. ولی ما هم میگیم که لایب خود که بگیم عربیت، منطق تا چه اندازه این مهمه. دلیلش قبلن عرض کردیم، توقفیت دلیل میخواد. امروز هم عرض کردیم توجه نکردید، قبلن هم عرض کردیم توجه نکردید، یه بار دیگه هم عرض میکنیم ببینم توجه میکنید یا نه. شارع اونقدر تو مسئله نکاح قید و شرط زده، اونقدر دست برده، تصرف کرده که تبدیل شده به یه امر توقیفی. مثل بینی که شارع گذاشته به همون بیوع عقلایی شرط قید و شرط بهش زده. نکاح اونقدر حلال، شخص زوج چه شرایطی داره، زوجه چه شرایطی داره، آداب چه شرایطی، حقوق چه شرایطی، وظایف چه چیزهای، خیلی در باب نکاح قید و شرط و وظیفه و این هاست که در عرف و عقلا نیست. این باب رضا با این همه شاخ و برگش اصلا در عرف و عقلا نیست. این حلال و حرام هایی که ما قائلیم در باب نکاح، محرمات نکاح در بین عقلا نیست. و همچنین حقوق وظائف، اینها سبب شده که دیگه ما به سراغ اون اطلاقات عقلایی نریم و احتیاط کنیم، بعیدم نیست. ولیکن حد و حدودمون رو باید ببینیم چند دار. آیا عاجز من العربیه هم شامل میشه؟ عاجز من العربیه اون هم عرضش بگیم باطله. خب باطل چیکار کنه؟ نکاح نکنه؟ این که نمیتونید بگید. لابد میگید بره همون تعبیری که در کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود، بره یاد بگیره، حمد و سوره نماز رو یاد گیره، بره صیغه نکاح هم یاد بگیره. این که بعضی ها میگن آقا بذارید پاس نماز رو با فارسی بخونیم تا اینکه بفهمیم چه میگوییم، با جوابشون میدیم، میگیم یه حمد و سوره معنیشو یاد گرفتن چقدر وقت لازم داره؟ نیم ساعت، برای تمام عمر، برای 70 سال عمر. حمد و سوره رو یاد بگیر، معنیشم بفهم، در موقعی هم که میگی معنیشو توجه داشته باش، برای یه عمر یه ساعت کار بکنی کافیه. و اون وقت همه مسلمان ها هماهنگ میکنن، به خلاف اینکه بیستیم تو صف جماعت در مسجد الحرام، این ترکی میگه، اون فارسی میگه، اون کردی میگه، اون عربی میگه، اون انگلیسی میگه، اون فرانسوی میگه، این یک آش شل قدم کاری میشود و وحدت مسلمین هم از بین میره، اصالت نماز هم از بین میره، چون هر کسی یه رقم ترجمه میکنه. همه به زبان واحد متحد متفق اصالت آیات محفوظ داشته شده میخوانیم، یه ساعت هم در تمام عمر خرج این میکنیم. این چه بهانه است که میگن؟ من این رو عمدن گفتم چون این سوالی است که این روزا جوان ها خیلی مطرح میکنن. بسیار خوب، کسی که رب نماز یاد گیره صیغه نکاحش هم یاد میگیره. من چم جمله، یه جمله، یه قبل توی هست، یه کلمه، یه ایجاب هم هست، دوش تو نفسی به نفس که به حاضر مهر، اونم یه قبل تو داره. ولی اجازه بده یه خود حوصله کنید، کمی حوصله کنید. ولی اون چه این سخن رو بعید از نظر می کنم، منظورم از این سخن تعلم، اجبار بر تعلم یا اجبار بر توجیه، این است که سیره مستمره مسلمی چی بوده. می دانیم اسلام در زمان ائمه معصومین، زمان پیغمبر کار نداریم، شاید از محیط عرب تجاوز نکرده، اما در زمان ائمه معصومین اسلام گسترش پیدا کرد به ممالک بسیار زیادی و ارباب لقات دیگر وارد اسلام شدند. اینا هم نکاح داشتن. ما تو هیچ روایت و تاریخی ندیدیم که ائمه معصومین اقوام دیگر را امر کرده باشند بروید عربیت رو برای نکاحتون یاد بگیرید، بروید وکیل بگیرید. یه وقت عربی بلدم، اینجا ممکنه بگیم دایی نداریم، فارسی بخونیم. اما کسانی که عرب زبان نیستن، اجبارشون بر توکیل، بر تعلم، تو هیچ تاریخی دیدید؟ امام رضا سلام الله علیه آمد ایران، زبان شنیده شده ایشون دستور داده است به این که بروید ای ایرانیان تعلم کنید، عربیت را توکیل کنید. خب چرا نگفتن؟ سیره مستمره این بوده، هر کدام به زبان خودشون اگر بلد نبودن عربی به زبان خودشون میخوندن. کسی میگفت بعضی از این آیون خیلی سختگیری میکنن در حمد و سوره، خب فارسی زبانهای عوام زبانشون نمیگرده، خب مقداری که میگرده خب میگیم یاد بگیره. میگفت آیا شنیدید توی ایچ تاریخی یه نفر از ایرانی ها رفته باش خدمت امام رضا بگه ابن رسول الله آمدم حمد و سوره ما برای شما بخونم، ببینید حمد و سوره من درسته یا حمد و سوره من درست نیست؟ معلوم میشه باید یاد بگیرن، اما نه اون مقداری که بعضی ها فشار میارن و میگن نماز همه این عوام باطله، نماز همه اینا حجشون باطله، زناشون تو خانهشون حرام میشن. اما این حرفا درست نیست، به مقداری که میتونه یاد میگیره، یا بیش از این هم این عوام نمیتونه. خب نتیجه این شد سیره امروز ول کنید، گذشته زمان یا باید تو تواریخ منعکس باشه یا تو روایات. نمیشه یه همچین مسئله مبتلاوی در گذشته زمان هم بوده و نه تو هیچ تاریخی و نه تو هیچ روایاتی. من میگم اگر لوکان لبان اگر بود تو یکی از این تاریخ ها می آمد، تو یکی از این احادیث می آمد. غیر عرب می دونم، میگم نیست دیگه. مگر مسلمان در عصر امام صادق سلام الله علیه فقط عربا بودن؟ در زمان امام رضا مسلمان فقط عربا بودن؟ نبودن. این همه آداب زندگی رو گفتن، جزئیات رو گفتن، آداب الخلوه رو گفتن، آداب الغسل رو گفتن، مستحبات رو گفتن، اما این واجب رو که توکیده نگفتن. نمیشه فعلا هازا. اما اجازه بدید میخوام از اون طرف باید دلیل بیاد، هر کسی طبیعتش این است با زبان خودش میخونه، باید بگن باطل، طبیعت اینه و هیچ وقت نگفتن باطل. اجازه بدید میخوام دست و پای بحث رو جمعش کنم. تلخص من جمعی ما ذکرنا، این مقدار ما میتونیم بگیم عالم بالعربیه خودش عالم باشه. بخونه حالا یا از باب احتیاط واجب یا فتوا، عالم بالعربیه و عربی بخونه. اما جاهل لا یجب علیه توکیل ولا یجب علیه تعلم. چرا؟ به مقتضای سیره مسلمین در عصر ائمه علیهم السلام که طبیعتا طبق زبان خودشون میخوندن، اونهایی که بلد نبودن تعلم واجب نمیدانستند و توکیل هم در هیچ کجا امر بهش نشده، بنابراین زن و مردی که بلد نیستن صیغه را بخوانند میتوانند فارسی بخوانند. حتما توکیل باشه، حتما تعلم باشه، دلیل نداره. بقیه هناشه میخوام این مسئله رو تمام کنم، فردا میریم سراغ مسئله. اجازه فردا میخوام بریم انشاءالله سراغ مسئله بعد. وان این است که اجازه اون برسیم، زبان عربی به چه الفاظی باشه میرسیم، فعلا بحثش نکنید. اون بحث مسائل بعده. بقیه هنا شیعون و آن این از صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه و صاحب تحریر، تحریر الوسیله رضوان الله تعالی علیه، فرمودن به این که لازم است اون لغات دیگر ترجمه عربی باشه، یعنی ترجمه طابق النعل به نعل باشه. عرض ما این است، این تعبیر هم تعبیر خوبی نیست. چه لزومی کرده ترجمه باشه؟ بفرمایید در زبان فارسی باید ادای مقصود رو به طور کامل بکنن. ما مجبور نیستیم عربی رو ترجمه کنیم. ببینیم نکاح در فارسی چیه؟ میگه من این زن را به همسری این مرد درآوردم، یا خودم را به همسری درآوردم. میگه ما مجبوریم بریم ترجمه کنیم. چرا عربا نمیان از زبان ما ترجمه کنن؟ نه اونا از ما ترجمه کنن، نه ما از اونا ترجمه. شما بفرمایید ادای مقصود باید به وضوح بشود، به صراحت او به ظهور. تعبیر ترجمه این تعبیر من نمیدونم، این تعبیر البته ظاهرا از عربه، اجازه بدید، از عربه گرفته گرفته شده. لکن به عبارت یکون، این عبارت تعبیر الوسیله است، لکن به عبارت یکون و مفادها مفاد لفظ العربی به حیث تعد و ترجمته. شما به جای این لکن اینو بفرمایید، لکن به حیث یکون ظاهرن فی اداء المقصود. اداء مقصود بکنید، چیکار داریم ترجمه عربی به فارسی کنیم، فارسی به عربی کنیم؟ کلام عرب منضبطه، همه مردم دنیا نامنضبطن، فقط آسمان پیدا شده زبان عربی، زبان عربی، زبان قرآن بالای سر ما. اما چنین نیست که دیگه لال و گوین باشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دلیل هم همون کلامی که مرحوم شیخ فرمود، مدرک مهمی مسئله نداره، میبینیم نداره، عمدش اجماعی. و اما این که میگن اگر ما صیغه لفظی به میان نیاریم، حرف شیخ انصاری، لا فرق بین الزنا و بین معاتات، اینم یه دلیلی است که خیلی‌ها به عنوان دلیل دوم در اینجا ذکر کردم که اگر ما قائل به جواز بدون صیغه بشیم و معاتاد، معنیش این است هر زنایی جایزه، چون در زنا ترازی حاصله. این دلیل درست نیست. فرقی ما عرض کنم، روایت هم در مسئله داریم فردا انشاءالله. دلیل ما اینه، در زنا قصد زوجیت نیست، قصد عمل جنسیه. فرق است بین قصد عمل و قصد عقد. زوج و زوجه بشن اینا با هم زندگی کنن، هرگز در زنا این قصد نیست. معاتاد مثل این است که من گفتم، اون معاتاده که بیان یادشون رفت صیغه عقد رو بخونن، زوجه رو با تشریفات بردارن بیارن خانه زوج، این زناست؟ نه. و اتفاقا میگن در بعضی از دهات و نمیدونم ایلات و امثال اینها که دسترسی به عالم ندارن، اینا عقدشون همینه، بلند میشن و جشن میگیرن و مراسمی زوجه رو برمیدارن میارن خانه زوج. و این کسی نمیگه زناست، این قصد عقد زوجیت دارن. حالا یه داستانهایی هم نقل میکنن، مضمون واقعیت داره که آورد عقد دختر رو در شهر پیش عالم شهر بخونه، بعد گفت قربان اون لبها آقای عالم، حالا که عقد این دختر خوندی، عقد مادری سیره عقد مادرش هم بخون. برای این که ما اون وقت دسترسی به عالم نداشتیم، رغب نکردیم و مراسم انجام دادیم. این که زنا نیست. بنابراین این که میگن با زنا شبیه میشه، نه خیر، این دلیل دلیل درستی نیست. اون قصد انشاء زوجیت بالفعل هست، اون قصد انشاء زوجیت بالفعل نیست. بقیه و فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.